داستان او این بار در پاریس اتفاق می افتد، در بهار سال 1330. قهرمان داستانش خانه گرفته در محله ای در شمال پاریس. خیابانی به نام شامپیونه، شماره 37 مکرر. چند روزی بیشتر از اقامتش در خانه نگذشته که بوی گاز در راهروها می پیچد. روز بعد مهمانی که دعوت کرده بود در را باز می کند. جسد صادق هدایت کف آشپزخانه است.
ما رفتیم تو تا پلیس قبل از ما رسیده بود با اون آقای مقدم و بلند کرده بود از زمین گذاشته بود روی تخت خواب. خیلی راحت خواب راحت رفته بود، ولی تمام پنجره ها رو لاش پنبه گذاشته بود که نبود هوا بیاد تو. اینقدر دقت کرده بود که حتما از بین بره، یعنی حتمی بود براش.
در میان اشیایی که در کنار جسد صادق هدایت پیدا شد، نشانه‌ای از دلیل خودکشی نبود. او که دستش به نوشتن روان بود، این بار هیچ ننوشت. سکوتی که چرایش را تنها در آپارتمان کوچ پاریسی هدایت نباید جستجو کرد. سالها بود که مرگ در زندگی او حضوری واضح داشت. نقطه آغاز به 23 سال پیش از خودکشی در پاریس برمی‌گردد. در آن سال قایقران‌های رود مرن در فرانسه جوانی را از آب نجات دادند که پله‌های رودخانه را پایین رفته بود. دلیلش را بعضی دوری هدایت از خانواده می‌دانند و غم غربت. عده‌ای هم از شکست عشقی او در رابطه با دختری فرانسوی به نام ترس نوشتند. داستانی عامه‌پسند که دلایل کافی برای صحتش نمی‌توان پیدا کرد. این عکس در پاریس و در خانه عیسی هدایت برادرش گرفته شده پس از آن خودکشی ناموفق. شاید در یکی از همین لحظات است که جملات داستان زنده به گور به ذهنش می رسد، آنجا که یک سال پس از خودکشی نافرجام می نویسد:
هیچ کس نمی تواند پی ببرد، هیچ کس باور نخواهد کرد. به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود می گویند برو سرت را بگذار و بمیر، اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد، وقتی که مرگ هم پشتش را با آدم می کند، مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید.
جملاتی مانند این و خودکشی اوست که از هدایت تصویر نویسنده و روشنفکری مرگندیش و سیاه بین می دهد. اما آیا هدایت فردیست افسرده و خواهان انزوا؟ سیر زندگی او در سالهای بعد نشان می دهد که بیش از آن که هدایت خواهان تنهایی باشد، این جامعه است که او را منزوی می کند. او می تواند فردی شوخ طبع باشد که دیگران را می خنداند. این را هم دوستانش می گویند و هم نوشته های او، از جمله وقوق صاحب که با مسعود فرزاد منتشر کرد و البعثة الاسلامية. اما انتشار این دو اثر طنز هدایت اولین تنبیه ها را برایش به دنبال دارد. برای مدتی ممنوع القلم می شود.
در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد.
یکی از این زخم ها می تواند حکایت نویسنده ای باشد که معروف ترین اثرش به جای تهران در بمبئی منتشر می شود. در سالهای بعد زندگی هدایت در ایران، حکایت او و جامعه داستان دو نفری می شود منتقد یکدیگر. او روشن فکری است که عقب ماندگی های فرهنگی و فکری کشورش عذابش می دهد و از دید جامعه او ناسازگار است و ناتوان در پیشرفت اجتماعی. در این میان اختلاف در خط فکری سیاسی او را در جامعه روشنفکری هم منزوی می کند. همین می شود که خسته از محیط اطراف بار دیگر رخت سفر می بندد. رفتن به پاریس هم دردی از او دوا نمی کند. زمانی زیاد از سالهایی که صدای چکمه های هیتلر در پاریس پیچیده بود نمی گذشت و شهر هنوز به خود نیامده بود. دوستانی که به سفر رفتند، مشکلات مالی و اقامت و دوست نزدیکی که به شدت بیمار است، می شود سرگذشت آن روزهای هدایت. تا آن روز بهار سال 1330 که آخرین روز زندگیش شد. پایان زندگی هدایت پایان تاثیرگذاری او بر فرهنگ و ادبیات نبود. نوشته ها و کتاب های او حتی بی اجازه انتشار در ایران راهشان را به کتابخانه های دنیا باز کردند. آثاری ماندگار از نویسنده‌ای که نماند و مرگ را به زندگی که سمج می‌خواندش ترجیح داد. کسی که زنده به گور دوران خودش بود.
لحظات با فیلو جذاب‌تر می‌گذره.